أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در خیار عید مسقطاتی مطرح بود که ما به چهارم مسقطش رسیدیم. در خلال بحثی از چهارم مسقط سخن از عیب تاریخ و زوال عیب تاریخ میان آمد، روشن شد که اگر عیبی تاری بشود مانع رد است و دلیل من هم به تعبیر مرحوم شیخ انصاری و گروهی از فقها رضوان الله یا مرسلی جمیل به دراج است یا قاعده لازرر است یا اجماع. تعبیر مرحوم شیخ این است که للنص به قاعدت لازرر و اجماع مستحضرید که اجماع در این گونه از موارد با بودن نص با بودن قاعده جز تأیید مسئله چیز دیگر رو به همراه ندارد، به عنوان دلیل تعبدی نمیشود از او استفاده کرد. پس عمده نص است و قاعده لازرر، ولی چون فقهای بعد از مرحوم شیخ مسئله شرط ضمنی رو خیلی مطرح قرار دادن که در مهمترین دلیل خیار عیب همون شرط ضمنی است و نصوص وارده تأیید این غریزه و ارتکاز مردمی است و نه تأسیس، بنابراین باید در اینکه می شود رد کرد یا نه، با عیب جدید می شود رد کرد یا نه، هم از لحاظ نصوص بحث کرد، هم از لحاظ قاعده لازرر بحث کرد، هم از لحاظ شرط ضمنی. به استناد نصوص طرح مسئله در بحث دیروز تا حدودی روشن کرد که می توان رد کرد. چرا؟ برای اینکه آیا مفاد مرسله جمیل ابن دراج این است که اگر ولی قائل به عین باشد می توان رد کرد، چه باید راضی باشد چه نباشد، تا مفهوم اون این باشد که اگر ولی قائل به عین نیست نمی توان رد کرد، چه باید راضی باشد چه نباشد. آیا پیام مرسله جمیل این است که سخن از جواز رد و عدم جواز رد است تا منطوقاً و مفهوماً اطلاع داشته باشد، یا سخن از جواز الزام است؟ منطوق پیامش این است اگر نبی قائل به این بود مشتری می تواند بایه را ملزم کند به قبول و رد کن، و اگر چنون که مبی قائم به عین نبود او نمیتواند مشتری را ملزم کند. آیا محور اصلی بحث مرسله جواز رد منطوقا و عدم جواز رد مفهوما است، یا محور اصلی مرسله جواز الزام منطوقا و عدم جواز الزام مفهوم است؟ اگر معنای مرسله سخن از جواز رد منطوقا و عدم جواز رد مفهوم بود، این اطلاق دارد اگر مبی قائل به عین بود می توان رد کرد چه باید راضی باشد چه نباشد، و اگر مبی قائم به عین نبود نمیتوان رد کرد چه باری راضی باشد چه باری راضی نباشد. محور بحثم در سخن دیروز روشن شد که سخن از احاله نیست، چون که سخن از بیع جدید هم نیست. اگر یه معاوضه جدید بکنند، یعنی باید بگوید اون مبی را که عیب جدید پیدا کرد من در برابر فلان کالا میخرم، این هم راضی شدن، این معامله جدید است که میشه مطلب سوم. چه اینکه مطلب دوم که اقاله باشد را اصلا از بحث بیرون است، برای اینکه بیع گرچه لازم است ولی لزوم و حقیست نه حکمی، هر وقت طرف خواستن با توافق یکدیگر تغایر میکنن، معامل رو هم میزنن، اون پس میدهد یا پس میگیرد. الان سخن جواز ردی است که از خیار ای به دست آمده، نه اقاله و نه معامله جدید. آیا همین ردی که از نصوص خیار ای به دست آمد در صورتی که عیب جدید پیدا بکند و مشتری نتواند بایه را الزام بکند، آیا اگر بایه راضی بشود این رد خیار عیبی راه دارد یا ندارد؟ تمام بحث رو این بعض الاعیان که ظاهرا شاید مرا شما به سن رزوان لده باشند، اینا فرمایشون این است که مفهوم هر منطوبی سعتن و زیغن تابع خود منطوب است. مفهوم یک دلیل مستقل نیست، تابع منطوب است. اگر منطوب مطلق بود مفهوم مطلق است، و اگر منطوب مطلق نبود مفهوم مطلق است. این اصل کلی است که اصولی رو پذیرفته. در مقام ما مرسل جمیل یه منطوقی دارد به یک مفهومی، حالا اون مفهوم در زیر تصریح شده و اگر تصریح هم نمی شد حجت بود. منطوق در صدر قرار گرفت و مفهوم در زیر. منطوقی که در صدر قرار گرفت این است که امکان یه اون مبی قائمن به عینهی ردهو، ردهو نه یعنی واجب است رد بکنند، یعنی لهو ان یرده. مفهومش این است که اگر مبی قائم به عین بود نمیتواند رد کنند. خب منطوق سعد را میپرسیم، این که میگوید اگر مبی قائم به عین بود میتواند رد کند، مقید است یا مطلق؟ خواهید گفت مطلق است، یعنی اگر مبی قائم به عین بود این میتواند رد کند، چه بایه راضی باشد چه بایه راضی نباشد. اگر منطوق صدر مطلق است، مفهوم ذیل مطلق است که اگر مبی قائم به عین نبود مشتری نمیتواند رد کند، چه راضی باشد چه مشتری، بایه راضی باشد چه راضی نباشد. خب در فرض صورت مسئله ما این است که مبی قائم به عین نیست چون عیب جدید پیدا کرد. وقتی عیب جدید پیدا کرد، مفهوم میگوید به این که اگر مبی قائم به عین نیست مشتری نمیتواند رد کند، چه بایه راضی باشد چه بایه راضی نباشد. بنابراین رد خیاری در صورت عیب جدید صحیح نیست، چه بایه راضی باشد چه بایه راضی نباشد. این خلاصه نقد بعض الاعیان است نسبت به این استدلال، با تمسک به مفهوم و منطوق مرسله فتواش این است که نمیشه رد کرد، یعنی رد خیاری. این استدلال ناتمام است، برای اینکه ما باید ببینیم منطوق مسئله چیست. اگر منطوق مسئله مرسله همین باشد، بله فرمایشون درست است، ولی ما باید که دوباره به این مرسل برگردیم. ظاهر مرسل این است که امکان قائما به عینه ردم، این یه امر تعبدی نظیر طواف و سعی بین صفا و مروه نیست، یه امر ارتکازی و غرایز و اعلا را دارد امضا میکنه. ما باید ببینیم به این که این گرچه نص است و تعبدی را فی الجمله به همراه دارد، اما همه زوایای مسئله به نحوه بالجمله تعبدی نیست. چرا شارع مقدس در اینجا فرمود اگر مبی قائم به عینه باشد میتوان رد کرد و اگر قائم به عینه نباشد نمیتوان رد کرد؟ این یک نکته ای دارد، اون رعایت مصلحت بایی است، ارفاق بهار بایی است. کالایی را که معیب بود از بایه خرید، الان یه عیب جدید پیدا کرد، جمع بین حقه این است که عرش بگیرد دیگه رد نکنه، اینی که شارع فرمود اگر عیب جدیدی پیدا شد مبی قائم به عینه نیست، شما نمی توانید رد کنید برابر محکوم، این برای رعایت مصلحت و ارفاق به حال باقی است. این نکته به همراه دارد، تعبد محض نیست. اگر این مرسله در صدد امضای قرائز و قراز و نکته رو به همراه دارد، همین نکته سنجی مرسله ما را وادار میکند که بگیم پیام مرسله درباره الزام و عدم الزام است، نه رد و عدم رد. پیام زارش این است که اصلا مرسله در صدد این است که بگوید اگر این معیب مبی قائب این بود، مشتری میتواند بایه را الزام کند، و اگر قائب این نبود نمیتواند الزام کند. پس منطوقا راجب الزام است، مفهوما هم راجب الزام. اگر منطوقا راجب الزام است، اون صورتی که خود بایه راضی باشد الزام در کار نیست. مفهوم هم باز درباره الزام است، اون صورتی که بایه راضی باشد که دیده الزام در کار نیست. پس اصلا یعنی اصلا منطوقا و مفهوما سخن از رد و عدم رد نیست، سخن از جواز الزام و عدم جواز الزام است. این از کجا میفهمیم؟ از تدبر در نص. همونطوری که ما موظفیم در آیات تدبر کنیم، در روایات هم باید تدبر کنیم. ما میدانیم اینجایی که شاعر مقدس فرمود کالا اگر عیب جدید پیدا کرد شما نمیتوانید رد کنید، مصلحت بایه را، ارفاق بحال بایه را، رعایت درآمد بایه را مراعات کرده، یک امر عقلی و عقلایی است. پس محور مرسل جواز الزام و عدم جواز الزام است، نه جواز رد و عدم جواز رد. پس منطوق مرسله این نیست که اگر مبی قائم به این بود رد جایز است، چه بایه راضی باشد چه بایه راضی نباشد. تا شما بگویید مفهومش این است که اگر مبی قائم به عینه نبود رد جایز نیست، چه او راضی باشد چه راضی نباشد. بلکه منطق مرسله این است که اگر مبی قائم به عین بود الزام جائز است، و اگر چون که مبی قائم به عین نبود الزام جائز نیست. خب نه قیام به عین، چون ما این بحث رو گذروندیم که وقتی بله نه، چون این بحث قبلا گذشت که عیب الا انهائه، عیبی که باعث تغییر عین نیست خارج، این خارج از بحث است. عیبی که مغیر عین است داخل در بحث است. الان در فضای بحث به عمل می آید که ما قبلا گذروندیم معیار عیب مغیر است. عیبی که بساط او را عوض بکند، این مشمول مرسله جمیل است. عیبی که مرسله را عوض مبیر عوض نکند مشمول مرسله نیست.
ما در جلسات با تبل دست تضاهم و بسیار فرمودیم که معنا نداره ما جانب بایی را رعایت کنیم.
اون در مسئله این که عیب جدید با عیب لاحق، لاحق و سابق کدوم مقدم است؟ الان اینجا هیچ اول این طغیان قلم شیخ یا سبق قلم شیخ بود که در بحث دیروز اشاره شد، ممکنه امروز هم بازگویی بشه که اینجا سخن از تضاهم حقوقی نیست. تضاهم حقوقی مال جایی بود که به استناد عیب سابق مشتری خیار دارد، به استناد عیب لاحق بایه میتواند پس نگیرد. اینجا تضاهم حقوقی بود، فرمایش علامه در تذکره مطرح شد، ایشون فرمود هیچ کدوم اولا نیستن، راه حل ارائه نکرد و در کلمات بعدی راه حل ارائه شد. اما اینجا اصلا سوال از تضاهم حقوقی نیست. عیب سابق باعث خیار عیب شد، و مشتری حق رد داره. یه عیب لاحق آمد، این عیب لاحق مانع از رد است. حالا خود بایه راضی است که رد بشود با دریافت عرش. عرش به معنای دوم غیر از عرش معنی اول از کماسیت اینجا را. اینجا سخن از تزاهمی نیست. بنابراین نه تصرف، اگر تصرف باشد جزء مسخ، اگر تصرف باشد جزء مسخت دوم و سوم است که الان ما تو مسخت چهارمی. نه تغییر عین، بله نه بله الان بله سلسله بحث از اینجا شروع شد که مسقطات خیار عین چند تاست؟ ما الان در چهارمیش هستیم. چهارمی از چهارمی مسقط از مسقطات خیار عین آن است که عیب جدید بیاید و این عیب جدید علا انها عین. یه وقت از مغیر عین نیست از بحث بیرونه، یه وقتی مغیر عین است داخل در بحث است تو مشمول مرسل جمیع. الان فضای بحث الان ما درباره عیب بحث نمی کنیم، که ما درباره عیبی که باعث تغییر عین است. وقتی تغییر عین شد داخل در مرسل جمیل است. الان محور بحث آن است که عین عین مبی قائم به عین است یا نیست. حالا منشأش گاهی عیب است، گاهی تقطیع جزء است، گاهی شکستن است، گاهی پاره کردن است، گاهی دوخت و دوز است، گاهی رنگ کردن است و مانند آن. پس محور بحث عیبی است که مغیر مبی باشد و عیبی که مغیر مبی نباشد که از بحث بیرون بود. خب و این دو و یکی مرحوم شام حسین رضوان الله علیه ایشون فرمایش این بود و از الاعیان ظاهران ایشون هم که مفهوم تابع منطوق است، منطوق مصلف است، یعنی مشتری می تواند رد کند چه بایه راضی باشد چه بایه راضی نباشد. مفهوم معناش این است که اگر این مبی قائم به عین نبود مشتری نمی تواند رد کند چه راضی باشد چه راضی نباشد، رد خیالی البته. این استدلال را تمام بود برای اینکه با تدبر در مرسله معلوم شد که این تعبد محض نیست، این نکته عقلایی به ارتکاز مردمی را هم به همراه دارد. مورد این است که اگر فرمود اگر عین قائم مبی قائم به عینه بود می توانی رد کنی وگرنه نمی توانی، که معلوم شد ارفاق حال بایه را در نظر گرفته، نکته ای دارد. چون این نکته هست مرسله منصرف می شود به خصوص صورتی که بایه راضی نباشد تا سخن از الزام به میان بیاید. مستحضری که در تعبدیات اگر ما خواستیم بگیم این مطلق منصرف است باید وسیله کثرت استعمال در لسان شریعت باشد و مانند آن. اما اگر در مسائل عرفی بود بنای اقلا بود، تأییدیات بود، نه تأسیسیات، گاهی منشأ انصراف کثرت استعمال است، گاهی نکته های اقلایی است. ما الان که میگیم این روایت مرسل منصرف به الزام و عدم الزام است، نه رد و عدم رد، روی نکته ارفاق اقلایی است. این نکته باعث میشود که زمام مرسل را برگرداند. این که حضرت فرمود اگر نبی قائم به عینه بود می توانید رد کنید، یعنی می توانید او را الزام بکنید، و اگر قائم به عینه نبود نمی توانید، یعنی نمی توانید الزام بکنید. پس محور نفی و اثبات الزام و عدم الزام است. اونجا یه خودش راضی است که سخن از الزام نیست، اونجا که خودش راضی است که مرسل من نمی کنه. پس این استدلال بعض الاعیان تام نیست. فرمایش مرحوم شیخ تام است ولی تعبیر ایشون نارساست، که برخی از بزرگان بعدی نسبت به استدلال مرحوم شیخ اشکال کرده. مرحوم شیخ نظرش این است که اگر بایع راضی باشد مشتری می تواند رد کند به رد خیاری. چرا؟ برای اینکه عدم جواز رد لحق البایع بود، یعنی اون صورتی که مبیع قائل به عینه نیست، حضرت فرمود نمی توان رد کرد، برای رعایت حق بایع است. الان که خود بایع راضی است که منافی حق او نیست، این اصاره فرمایش مرحوم شیخ. نقدی که رو فرمایش مرحوم شیخ کردن فرمودن که این تام نیست، برای اینکه مرسله در صدد اثبات دو مطلب نیست، در صدد اثبات یک مطلب. اون یک مطلب هم اینه که اگر مبیع قائم به عینه نبود مشتری حق رد ندارد، نه اینکه بایع صاحب حق است و این مرسله در صدد اثبات حق برای بایع نیست تا زمام قبول و نکول به دست بایع باشد. هر وقت او راضی شد بشود رد کرد، هر وقت راضی نبود نشود رد کرد. مرسله که در صدد اثبات حق برای بایع نیست، مرسله در صدد این است که مشتری که میتونه رد کنه که نمیتونه رد کنه. این فرمایش فرمایش متین نیست. هر کی این اشکال رو بر فرمان شیخ گرفته درست است. مرسله در صدد اثبات حق جدید نیست، این درسته. اما این همونطور که در بحثی دیروز اشاره شد یه سبق قلمی از فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم شیخ میخواد بفرماد به این که چرا وقتی مبی قائم به عینه نبود مشتری نمیتواند رد کند؟ برای ارفاق و رعایت مصلحت بایع است دیگه، نه برای اینکه بایع زمامدار حق است. چون برای این است پس مرسله به سمت الزام و عدم الزام می رود، گرچه هیچ اثری از این تحلیل تو فرمایش مرحوم شیخ نیست، ولی مقابل این هست که فرمایش مرحوم شیخ قابل این است که بر مسئله الزام هم میشه. روایت مرسله جمیل ناظر به این است که اگر چون که این حق این مبیع قائم نبود مشتری نمیتواند الزام بکند، اگر قائم بود میتواند الزام بکند. خب در صورتی که خود بایع راضی باشد که سخن از الزام نیست. بنابراین اگر شما بخواید مناقشه لفظی بکنید بل حق با شماست، ما میپذیریم که مرسله در صدد اثبات حق جدید برای بایع نیست. مرسله فقط جلوی رد مشتری را میگیرد. اما این رو شما میدونید شیخ جز فحول فقهای ماست. اگر یه وقتی فرمود لحق رعایت لحق البایع، یعنی رعایت لمصلحت البایع، نه رعایت لحق البایع، ارفاقا به حال البایع. این رو میخواد بگن، اگر این رو میخواد بگن که اشکال شما وارد نیست. خب بنابراین ما اگر چون چه معیار منع را دلیل منع رد را مرسله بدانیم، حکم همین است که در صورت راضی بودن بایع مشتری میتواند رد کند به رد خیاری نه رد اقالی. و اجماع که مستحضرید همونطور که اشاره شد دلیل خاص نیست، میمونه قاعده لازرر. مرحوم شیخ سخن از شرط زمینی را به میر نیاوردن. حالا چون شرط زمینی تو فقهای ما بود، تو کلمات اساتید ما بود، ما جداگانه باید بحث بکنیم. رو قاعده لازرر، اگر من را به استناد قاعده لازرر تر کردیم، گفتیم وقتی مبیع قائم به عینه نبود مشتری نمیتواند رد کند. چرا؟ برای اینکه این ضرر است برای بایع و لازرر. قاعده لازرر هم در اینجا تو تبیینش به این است که شعار مقدس اگر تجویز کرده باشد جواز رد را، یک، و بر بایع لازم کرده باشد قبول رد را، دو، از جواز رد مشتری یا که حکم شرعی است، یا لزوم پذیرش واجب از هر کدام که حساب کنید ضرر تولید می شود، ضرر است به حال واجب. واجب می گوید من یک کالایی که معیب بود به عیب سابق فروختم، شما وقتی که عیب جدید پیدا نشده بود می دونستید رد بکنید، رد نکردید. الان که عیب جدید پیدا شد باید عرش بگیرید، منم عرش ها میدم. این حرف معقول و مقبول است. اما حالا علیه بایه اقدام بشود، بایه حتما مجبور باشد به پذیرش، این ضرر است. از الزام بایه یا جواز رد مشتری ضرر ناشی می شود و حکمی که منشأ ضرر هست برداشته شد به استناد قاعده لا ضرر. خب پس بنابراین نمیتوان رد کنیم. ما تا اینجاش قبول داریم چون که شما تقلیل کردیم، اما تدبر در قاعده لازرد ما را به نتیجه میرساند که ما گفتیم، نه به نتیجه برساند که شما گفتیم. به اون این است که قاعده لازرد یه قاعده امتنانیه، یه قاعده تعبد محض نیست، قاعده امتنانیست. پس جایی بر جایی رو بر می دارد. الحمد جایی رو بر می دارد که در رفعش منت باشد. اینجا اگر طرفین توافق کردن و بایه راضی شد، چون بعضی از بایه ها فقط همون کالای دست اول می خرند و دست دوم دست اول می خوشند، برخی ها فقط دست دومی هستند، این سمساری هایی که به تعبیر مرحوم صاحب جوهر می گفتند که اینها که دست دوم می خریدند تعبیر به سمساری اینها می کردند، می گفتند حالا این تعبیر رو نکنید. خب بعضی هستند که فقط دست دوم رو خرید و فروش می کنند، بعضی هستند که مختلط، برخی هستند که کالا یک سر سالم دارند، بعضی هستند که کالاهای زده دارند، بعضی هستن که مختلط هستن، دیگر اون زده ها جدا، سالم ها جدا. اگر بایه از این قبیل بود که کالاهای زده داشت، کالاهای دست دوم داشت، کالاهای عیب نام داشت، اونا رو خرید و فروش میکرد، کالاهای سالم هم خرید و فروش میکرد. حالا راضی شد، توافق کردن با مشتری که مشتری رد کنند و عرش نگیرد، توافق کردن. شما در این صورت به خود قاعده لا ضرر جاری کنید، این که خلاف امتنان است. که لا ضرر چون قاعده امتنانی صورتی را میگیرد که در رفعش منت باشد، نه در رفعش خلاف منت. بنابراین اگر طرف این توافق کردن راضی شدن به اینکه با اینکه عیب جدید آمد بایه بپذیرد و عرش نپردازد، شما بگید باز لازرر جلوی رد را میگیرد، این خلاف امتنانه. نه نه، تو همین عقد ردی، تو همین بیع ردی و عیب ردی میگد شما که نمیتونید بگید عرش، من باید عرش بدم. مشتری میگوید به این که چون عیب جدید آمد من شما رد میکنم یک، عرش این را هم میپردازم دو، که باید بپردازد، این عرش خیر از اون عرش است. بایه میگوید که خیر، من عرش جدید نمیطلبم، عرش قبلی را هم به شما نقد نمیپردازم. توافق میکنه به اینکه من از این کالاهای زده و دست دوم زیاد دارم، این را از شما میگیرم. خب اگر یک کسی کالای دست دوم داره، کالای زده داره، کالای ایناک داره، این رو خواست قبول بکنه، ضرری در کار نیست تا شعر مقدس بگد لا ضرر و لا ضرار. رفع این خلاف منت هست، نه منت. پس این لا ضرر برمی داره. خب اگه حق با ماست چه شد؟ نه تو همین عقد ردی بله، تو همین فضا حق رد داره. نه نه خیر، اون یه فرع جدایی است. یکی این که عیب زائل جدا شده یا نه، دیگه رضا آیا مشمول اطلاقات است یا نه، مشمول مرسل است یا نه، فرمایش مرحوم تظاهر حقوق این بود بعد به استصحاب رسیدیم، مختار این بود که اون اطلاقات عموم اطلاقات اولیه مرجع است نه استصحاب، اگر هم نوبت به استصحاب برسد استصحاب حق قرار دارد، این به پرونده مختوم شد. فرع دیگری که مرحوم شیخ مطرح کرده این است که حالا عیب جدید پیدا شد و رازبایه حاضر است به قبول، آیا مشتری میتونه رد کنه به رد خیالی نه اقاله ای یا نه؟ خب نه، توافق ردی است دیگر، توافق اقاله ای نیست. این شخص ما با لازرر هم خیار عیب ثابت کردیم به زعم این آیون، هم حق ممنوعیت از رد در صورت عیب جدید. این لازرر قبل از عیب جدید خیار عیب آورد، بعد از عیب جدید جلوی رد را گرفت و در عرش مستقر و عرش گیری مستقر شده. اینا کارهای قاعده لازرر. یه وقت است که ما به مرسله جمیل تمسک میکنیم برای اینکه حق رد دارد یا ندارد، اون بحثش گذشت. یه وقت است به قاعده لازرر تمسک میکنیم ببینیم حق رد دارد یا ندارد که الان وارد شده. فرمایش مرحوم شیخ در مقاصد این است که اگر رأی به جدید پیدا شد نمیتواند رد کند لنس و قاعدت لازرر و الاجماع، که سه دلیل داشتیم. اشاره شد که اجماع در این مورد از موارد دلیل تعبدی خاص نیست، اساس کار نص اصل قاعده لازم است. فالبحث فی مقامه، در مقام اول که راجع به نص بود بحث گذشت، مقام ثانی که راجع به قاعده لازم است وارد شدیم. پس فضای بحث رد خیاری است. یک، فضای بحث جایی است که ثبوتاً و صوتاً گاهی به نص توسل میکنیم گاهی به قاعده لازره. مطلب بعدی آن است که در این فضایی که عیب جدید آمد و باعث تغییر در این شد، قاعده لازره بخواهد رد جلوی رد رو بگیرد ما قبول داریم، اما فعل جمله نه بل جمله. چرا؟ برای این قاعده لازره یه قاعده تعبدی محض نیست، ما به احتلاعش تمثل کنیم، قاعده امتنانیست. اگر قاعده امتنانی است در جایی که خود بایع توافق میکند با مشتری که من قبول دارم، من کالاهای دست دوم دارم، کالاهای مهیب دارم، کالاهای زده دارم، مشتری زده هم دارم، حالا توافق کردن که به همین رد خیاری رد بشود، ما بگیم قاعده لازرر جلوی رد نمیگیرد، این به قاعده لازرر تمسک کردن نیست. این قاعده لازرر یه قاعده امتنانی است، نه قاعده تعبدی. در صورتی که خود بایع راضی است و توافق کرده، دیر شامل نمی شود. خب بحث در رضایی که بایع نه الان ما نه ما با شرط زمینی که نداریم که قاعده لازم را داریم. بنابر اینکه قاعده لازرر دلیل منع باشد نه مرسله جمیل، فرمایش مرحوم شیخ در مقاصد این بود که در ما نمیتوانیم رد کنیم در صورت عیب جدید به تغییر این. چرا؟ لنس و قاعدت لازرر و الاجماع. پس به چون اجماع تعبدی در کار نیست، ما باید در این دو مقام بحث بکنیم. بنابر اینکه مانع رد مرسله جمیل باشد، یه مقام رو به خود افتاد و بعدش گذشت. بنابراین این که مانع رد قاعده لازرر باشد، بحث فعلی ماست. اگر مانع رد قاعده لازرر باشد که اگر رد کند ضرری بر بایه است، میم اون جایی که خود بایه راضی است، اگر شما بگید قاعده لازرر شامل شد، برخلاف نطاق خود قاعده لازرر است. تو قاعده لازرر یه قاعده امتنانی است. قاعده امتنانی جایی را که رفعش بر خلاف منت است که شامل نمی شود. پس ما دلیلی بر منع نداریم. پس نه مرسله جمیل مانع است نه قاعده لازمه. اجماع هم اگر باشد مستند به این هاست. حالا اگر چون چه دلیل سقوط خیار و سقوط خیار هر دو قاعده لازم بود و یا قاعده شرط ضمنی بود، رای هر چیه؟ والحمدلله.